زور با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. به امید سلامتی و کامگاریتان مزرگون منگل تا پایانی ساعت با شماستم. در جریانی برنامه هم مشنوین که قرار از هیئت از شورای عالی صلح بر دیدار با زندانی های طالب و به هدف شریک ساختن اونا در پروسه صلح از گوانتانامو دیدن کنه. در خبرهای بین المللی از ادامه تظاهرات ضد حکومتی در لیبیا و بحرین مشنوین، ولی نخست ستار فروغ با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
نخست سرخط چند خبر. یک هیئت از شورای عالی صلح افغانستان صبح امروز کابل را به قصد ترکیه ترک کرد. والی خوست از حکومت خواسته است به خاطر تلفات افراد ملکی در حوادث اخیر در شمار از ولایات ماتم ملی را اعلام کند. و بعد از آن که مقامات امریکایی گفتند معمر القذافی رئیس جمهور لیبیا شاید به ونزوئلا فرار کرده باشد، قذافی دیروز برای کمتر از یک دقیقه در تلویزیون دولتی کشورش ظاهر شده گفت در لیبیا است و به ونزوئلا فرار نکرده است. تفصیل خبرها. برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در رأس یک هیئت از این شورا صبح امروز به هدف دیدار با مقامات ترکی کابل را به قصد آن کشور ترک کرد. منابع در شورای عالی صلح افغانستان دقایق پیش به رادیو آزادی گفتند که این هیئت در جریان 4 روز اقامت در ترکیه با رئیس جمهور، صدر اعظم و شمار دیگر از مقامات این کشور ملاقات خواهد کرد. عبدالحکیم مجاهد عضو شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد هدف سفر این هیئت به ترکیه چنین گفت:
انتظار می رود این هیئت پس از بازگشت از ترکیه به عربستان سعودی و دیگر کشورها نیز سفر کند. هدف اصلی این است تا فضای اعتماد در افغانستان و منطقه ایجاد شود.
شورای عالی صلح افغانستان تلاش دارد تا حمایت‌های منطقوی را در زمینه برقراری صلح در این کشور جلب کند. در همین حال ارسلان رحمانی رئیس کمیته محبوسین سیاسی شورای عالی صلح گفته است که یک هیئت از این شورا به زندان گوانتانامو هم فرستاده خواهد شد تا راه‌های رهایی محبوسین طالب در این زندان را جستجو کند. والی خوست از حکومت خواسته است به خاطر تلفات افراد ملکی در حوادث اخیر در ولایات قندهار، خوست، جلال آباد، کنر و قندوز ماتم ملی اعلام کند. عبدالجبار نعیمی دیروز این تقاضا را پس از آن کرد که در یک حمله انتحاری در ولایت قندوز حداقل 29 تن کشته و 34 تن دیگر زخمی شدند. در نتیجه حملات انتحاری و بمبگذاری هایی که در ولایات کابل، قندهار، ننگرهار و قندوز در جریان 10 روز گذشته صورت گرفته است، بیشتر از 200 تن از افراد ملکی و دهاتن از نیروهای امنیتی افغان کشته و زخمی شدند. قماندانی زون 101 آسمایی کابل از ایجاد تغییرات در رهبری 12 حوزه امنیتی در شهر کابل خبر داده است. دفتر مطبوعاتی قماندانی زون 101 آسمایی کابل با پخش خبرنامه‌ای گفته است این تغییرات به هدف تأمین امنیت بیشتر ساکنان کابل و بهتر شدن امور امنیتی این شهر به میان آمده است. این بود خبرهای مربوط به رخدادهای افغانستان تا این ساعت. مهمترین خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه ارائه می شود. رادیو آزادی. بعد از آن که مقامات امریکایی گفتند معمر القذافی رئیس جمهور لیبیا شاید به ونزوئلا فرار کرده باشد، قذافی دیروز برای کمتر از یک دقیقه در تلویزیون دولتی کشورش ظاهر شده گفت در لیبیا است و به ونزوئلا فرار نکرده است. قذافی در تلویزیون در حال ظاهر شد که سوار یک موتر بود. این تصویر قذافی در تلویزیون لیبیا در حال پخش گردید که اعتراضات شدید ضد حکومتی در لیبیا و هم سرکوبی خونین این اعتراضات توسط نیروهای حکومتی ادامه دارد. معاون سفیر لیبیا در ملل متحد ابراهیم دباشی با گروهی از شخصیت‌های برجسته لیبیایی پیوسته است که خواهان کناره‌روی معمر القذافی از قدرت می باشد. یک ائتلاف متشکل از 70 گروه حقوق بشر از آمریکا و اتحادیه اروپا می‌خواهند عضویت لیبیا را در شورای حقوق بشر ملل متحد مستقر در ژنو به حال تعلیق بیاورند. در یک نامه عنوانی قصر سفید و مرکز اتحادیه اروپا در بروکسل، این ائتلاف که شامل اداره حقوق بشر ملل متحد مستقر در آمریکا، نشنال اندومن فور دموکراسی و طبیبان مدافع حقوق بشر و 67 سازمان غیرحکومتی دیگر از روسیه، هند، افریقای جنوبی، آلمان، پاکستان، انگلستان و سایر کشورها می باشد، می گوید جرایم بی‌رحمانه توسط رژیم معمر القذافی علیه مردم لیبیا صورت گرفته است. نسخه های از این نامه به بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد و نمایندگان دائمی شورای امنیت ملل متحد، آمریکا، بریتانیا و فرانسه فرستاده شده است. علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن دیروز گفت تنها شکست در انتخابات موجب برکناریش خواهد گردید. صالح که از سال 1978 میلادی به این سو در قدرت است، با تقاضاهای روزافزون برکناری روبرو می باشد. صالح دیروز به خبرنگاران گفت اگر مردم از وی می خواهند که استعفا بدهد، تنها از طریق انتخابات کنار خواهد رفت. این اظهارات صالح در حال صورت می‌گیرد که هزاران تن از معترضان دیروز یک بار دیگر در مقابل پوانتون صنعا گرد هم آمده خواهان استعفای صالح شدند. در شهر جنوبی عدن قوای امنیتی دیروز یک تن از معترضان را با ضربه گلوله کشتند و 4 تن را زخمی ساختند. از روز پنجشنبه به این سو رقم تلفات در تظاهرات یمن به 12 تن رسیده است. مسابقه بزرگ موترانی به خاطر اعتراضات در بحرین لغو شد. برگزاری مسابقه معروف فرمولا 1 به خاطر نارامی های بیش از یک هفته با شک و تردید روبرو بود. قرار بود این مسابقه در 13 مارچ دایر شود. حدود 10,000 تن از تظاهر کنندگان که عمدتاً توسط شیعیان رهبری می شوند دیروز در ماناما مرکز بحرین در میدان پرل یا مروارید گرده هم آمده خواهان یک حکومت جدید شدند. همچنین در این مملکت شاهی بر رهبری سنی ها 1500 تن از معلمین در این میدان تجمع کرده دست به اعتصاب زدند. پادشاه بحرین حماد بن عیسی الخلیفه از پسر خود ولی عهد این کشور خواسته تا با تمام جناها وارد گفتگو شود. و بر اساس گزارش‌ها از زیلاند جدید، یک زلزله با شدت 6.3 درجه ریشتر امروز شهر کرایست چرچ در جنوب آن کشور را به لرزه در آورده و گفته شده است خسارات جدی را در قبال دارد. بر اساس گزارش‌ها راه‌ها و تعمیر در شهر زلزله زده تخریب شدند. این زلزله که حوالی ظهر در کرایست چرچ رخ داد، گفته شده کلیسای بزرگ سنگین شهر را شدیداً تخریب کرده است و چندین موتر زیر خرابه ها شدند. به اساس تازه ترین گزارش ها در این زلزله 65 تن کشته شدند. این بود تازه ترین و مهمترین خبرهای منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. قرار است هیئت از شورای عالی صلح برای دیدار با زندانیان طالب و به هدف شریک ساختن آنان در پروسه صلح از گوانتانامو دیدن کند. مقامات روسی حمایتشان را از روند مذاکرات با طالبان ابراز نمودند. مرور بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل هم خواهیم داشت و برنامه هفته‌وار زن در آینه زندگی را هم در خلال همین برنامه خواهید شنید. ما را همراهی کنید. مسئولین شورای عالی صلح افغانستان گفتند یک هیئت ای شورا بر دیدار با زندانیان طالب و به هدف شریک ساختن اونا در پروسه صلح از گوانتانامو دیدن میکنه، ولی گفته نشده که این هیئت چی وقت به گوانتانامو سفر خواهد کرد. اما در این حال یک هیئت دیگه شورای عالی صلح به ریاست برهان الدین ربانی امروز راهی ترکیه شد. جزئیات بیشتر موضوع را از همکارم قادر حبیب مشنوید. شنونده عزیز، به سبب یک مشکل تکنیکی فکر میکنم امی حال گزارش در مورد دیدار آیت شورای عالی صلح از ترکیه آماده نشر نیست، بر صورت توجه کنین به این گزارش.
یک مقام ارشد افغان میگوید شورای عالی صلح یک هیئتی را به گوانتانامو میفرستد تا در زمینه پروسه صلح با زندانیان طالبان در ارتباط به رهایی احتمالی آنها صحبت کند. روزنامه تلگراف لندن گزارش می‌دهد که ارسلان رحمانی یک عضو ارشد شورای عالی صلح همچنین گفته است که این هیئت در همکاری با ایالات متحده آمریکا و به دنبال آن که هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت برای پایان جنگ در افغانستان تلاش‌های دیپلماتیک را تقویت می‌بخشد به گوانتانامو اعزام می‌شود. گفته می‌شود که حدود 20 تن از سران طالبان در زندان گوانتانامو به سر می‌برند و به باور شورای عالی صلح رهایی آنها کمک خواهد کرد تا رهبران سابق خود را برای گفتگو آماده بسازند. آمریکا پیش از این مسئله رهایی زندانیان طالبان در گوانتانامو را در بدل معامله سیاسی رد کرده بود، اما اگر به تقاضای شورای عالی صلح در زمینه مصالحه با طالبان مسلح معامله صورت میگیرد، این با مفهوم تغییر در موقف ایالات متحده آمریکا خواهد بود. از سوی دیگر عبدالحکیم مجاهد، یک عضو دیگر شورای عالی صلح، بر رادیو آزادی گفت امروز سه شنبه یک هیئت این شورا عازم ترکیه می شود و هدف این سفر را دیدار با مقامات ترکیه درباره پروسه صلح در افغانستان عنوان کرد. عبدالحکیم مجاهد میگوید هدف اصلیشان ایجاد فضای اعتماد در افغانستان و منطقه است.
چنان به دیسولی دی عالی شورا خلیزالی دی سیمهیز دی حوادینو حتی ترکیه تو دموگه حیات روانده او کرای سوری عربستان تلالسی او نور حوادین سفر وکوی دموگه طول مهم خبر داده چی افغانستان از منطقه که دی اعتماد فزار منستسی.
پیش از این رئیس جمهور حامد کرزی از مفکوره ایجاد دفتر طالبان در ترکیه حمایت کرده بود تا اینکه آدرس مشخص برای گفتگو با طالبان به دست آید. روزنامه تلگراف در ماه جاری گزارش داد که شورای عالی صلح رسما خواهان رهایی خیرالله خیرخواه، یک وزیر در رژیم سابق طالبان شده است. خیرخواه از نزدیک به 9 سال به این سو در حبس به سر می‌برد. رئیس کمیته زندانیان سیاسی در شورای عالی صلح مولوی ارسلان رحمانی گفته است یک هیئت کوچکی را برای بررسی وضعیت می‌فرستند و همچنین می‌خواهند از زندانیان بشنوند که در صورت رهایی چه اراده دارند و چه می‌خواهند که بکنند. روزنامه تلگراف می‌نویسد سفارتخانه آمریکا در کابل از تبصره در مورد سفر هیئت شورای عالی صلح به گوانتانامو خودداری کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در ارتباط به اعزام هیئت شورای عالی صلح به گوانتانامو ابراز بی‌اعتنایی کرده، اما گفته است می‌خواهند که زندانیان رها شوند. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های نظامی بر رهبری آمریکا طالبان را از القاعده علیحده و زمینه را برای آشتی پایدار هموار کند.
شنیدین که قرار است یک هیئت شورای عالی صلح برای دیدار با زندانیان طالب و هم به هدف شریک ساختن اونا در پروسه صلح از گوانتانامو دیدن کنه. در ارتباط با موضوع مصالحه با طالبا باید گفت که روسیه حمایت خود از مذاکرات با طالبا ابراز داشته، ولی گفته این گفتگوها باید با محو کشت کوکنار در افغانستان مرتبط ساخته شود. باز هم قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در یک اعلامیه مشترک از سازمان ملل متحد خواستند تا مواد مخدر افغانستان را به مصابه تهدید جهانی به رسمیت بشناسد. بر اساس گزارش آژانس خبری ترتاس روسیه، نیکولای بوردویجوا سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی این مطلب را دیروز در این اعلامیه ابراز داشت. در این اعلامیه مشترک از سوی سران کشورهای عضو این سازمان امضا شده آمده است که از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهند در ارتباط با تهدید ناشی از مواد مخدر افغانستان به صلح و امنیت جهانی غور کند. بوردویجوا گفته است این اعلامیه از شورای امنیت ملل متحد می‌خواهد دایره صلاحیت آیساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان را گسترده‌تر سازد و اجازه بدهد تا در این کشور علیه مواد مخدر مبارزه کند. از سوی دیگر آژانس خبری انترفاکس گزارش می‌دهد که ویکتور ایوانوف رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه دیروز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت باید مذاکرات با طالبان میانه‌رو در افغانستان با از بین بردن کشت مزارع کوکنار در این کشور مرتبط ساخته شود. روسیه چندین بار با گفتگوهای صلح با طالبان در افغانستان مخالفت کرده و بر اساس برخی از گزارش‌ها جلو لغو نام شماری از سران طالبان از فهرست سیاه ملل متحد را نیز گرفته است. اما ایوانوف دیروز گفت تا تصمیم برای گفتگو با آن عده از طالبان میانه رو که روابطشان را با القاعده قطع کردند درست است. به گفته وی مصالحه یک پروسه مهم است، اما باید با محو تهدید مواد مخدر افغانستان مرتبط باشد. حدود 3 میلیون تن در روسیه به هیروئین معتاد هستند. مواد مخدر 70% معتادان روسیه از افغانستان قاچاق می شود. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه گفت وزارت خارجه و اداره سیاسی آن کشور از روند صلح در افغانستان حمایت می کنند. وی همچنین گفت برای محو مواد مخدر یک برنامه 5 ساله را پیشنهاد می کند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
به مصرف بیش از 1 میلیون دلار امریکایی در ولایت بلخ یک سیلوی شخصی ایجاد شد. گفته شده ایجاد این سیلو زمینه کار برای صدها باشنده ولایت بلخ مساعد خود ساخت. همکارم زهره صافی از بلخ جزئیات بیشتر دارد.
یک سیلوی خصوصی به نام کاروان در ولایت بلخ آغاز به فعالیت کرد. با افتتاح این فابریکا در پارک های صنعتی مزار شریف برای 90 تن زمینه کار مساعد گردید. سید یاسین نقشبندی یک تن از مسئولین سیلوی کاروان هدف از ایجاد این فابریکا را سهولت به مردم عنوان نموده افزود:
سرمایه از این فابریکا بالاتر از 1.5 میلیون دلار سرمایه گذاری شده و همچنان در حدود 90 تن در این فابریکا ایفای وظیفه میکنند. در یک شبانه روز 150 تن آرد تولید دارد.
قابل ذکر است سیلوی کاروان دومین سیلوی خصوصی است که در ولایت بلخ ایجاد و شروع به کار کرده است. جوانانی که در سیلوی کاروان تازه به کار استخدام شده اند از ایجاد چنین فابریکات تولیدی و جذب افراد بیکار اظهار خوشنودی کرده می گویند:
ما میراجدین، ما فعلا همینجا کار میکنیم، روزگار ما پیش میره، پیش بیکار بودیم، حالی فرض خدا شکر همینجا کار میکنیم، یار خوش هستیم، تا اندازی آخره.
هدایت الله هم داده است، این فابریکا خدمت میکنیم، خدا کنه کمی تو فابریکا ایجاد شده که ما بتونیم که کار سرچ پیدا کنیم. وقت که فابریکا ایجاد نداشت، ما بیکار بودیم و اینجا تقریبا 8 هزار بخش مماش میته.
این سیلوی خصوصی در شهر مزار شریف در حال ایجاد گردید که قبل از این حدود 40 سال پیش یک سیلوی دولتی به منظور ذخیره آرد نمودن گندم و پخت نان اعمار شده بود که تقریبا 2000 کارگر در آن مصروف کار بودند، اما فعلا به اثر استهلاک ماشینالات فابریکا و کم توجهی مسئولان کار آن به کلی متوقف می باشد.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اقدامات لوید سارنوالی با محکمه اختصاصی انتخابات در راستای بررسی تخطیهای انتخاباتی غیر قانونی دانسته. رئیس کمیسیون در مصاحبه با رادیو آزادی در این حال گفت که تعلیق وظایف رئیس دارالانشای کمیسیون و یکی از اعضای این کمیسیون که از طرف لوید سارنوالی صورت گرفته اساس قانونی نداره. همکارم برشنا نظری مصاحبه را انجام داده با فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات که با هم بشنویم.
جناب فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به تازگی لوید سارنوالی افغانستان وظایف برخی از مسئولین کمیسیون انتخابات به تعلیق در آورده، واکنش شما در این مورد چی است؟
درست یک روز پیش نامه را ما از طریق سارنوالی به دست آوردیم که بنابر پیشنهاد سارنوالی استیناف کابل و منظوری لوید سارنوال، عبدالله احمد رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات، همچنان قاضی سلیمان حامد عضو کمیسیون، گویا وظایفشان به تعلیق برآورده شود. اصلا دلایلی که چی دلیل باعث به این است که باید تعلیق شوند هم مشخص نبوده و مواد قانون هم که مطابق با کدام مواد قانون یا وظیفهشان به تعلیق برآورده شود. برحال ما جواب قانونی خود ارائه کردیم به اداره محترم لوید سارنوال و همچنان کاپی موضوع را به ریاست جمهوری خبر دادیم و از لوید سارنوال خواستیم که اگر در این راستا کدام خواست داشته باشند بسیار بهتر است که به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد بکنند و دلایل خود را ارائه کنند. به صورت لزوم هنوز کدام پاسخ مشخصی دیگه با ما نرسید.
یعنی این دو مقام کمیسیون انتخابات به وظایفشان ادامه میتن؟ بله؟
طبیعی هنوز با وظایف خود ادامه میدن، چون با خودم الزامیت قانونی هنوز ندیدیم که ما وارمان احرامی کار شدیم، چون در خارج رو با و فرمان شخص رئیس جمهوری مقرر شدیم کار خود انجام میتن.
آقای معنوی قبلا هم از لوی چارنوالی افغانستان و محکمه اختصاصی انتخابات، چارنوالای آمده بودن به کمیسیون انتخابات برخی از مراکز نگهداری آرا را مهر لاک کردن. در این زمینه انوز هم همکاری شما با محکمه اختصاصی انتخابات و لوی چارنوالی وجود داره یا خیر؟
اولا خود محکمه چی ضرورت داره که دست خود از شانه سارنوال گذاشته هر طرف میره؟ و ضرورت به محکمه چی است که متواصل به وسایل فشار میشن، مثلا همون داخل شدنشان به هفته قبل با وسیله پلیس به داخل محوطه کمیسیون و همچنان در بعدش دفاتر ولایتی ما. اگر بحث واقعا حقوقی هم باید حقوقی در مورد بحث شود، مجرای حقوقی در مورد تصمیم گرفته شود که یقینا هیچ قانون چنین اجازه، صلاحیت و چگونگی اجراعات را در اختیار محکمه نمیده که او باید مطابق با قانون حرکت کنند. آنچه در انتخابات وجود دارد قانون انتخابات است که واقعا صراحت دارد و ما مطابق با کار خدا انجام دادیم.
آقای معنوی، محکمه اختصاصی انتخابات روند شمارش مجدد آرا را در ولایت بدخشان آغاز کرده امروز.
ما نقشی نداریم، چون وقتی با فشار داخل شدیم و ویر هاوس های ما را مهر لاک کردیم و صندوق ها را در اختیار گرفتیم، ما مزاحمتی نکردیم و شاید هم نمیتونیم. برحال وقتی که خودشان میخواهند سر به خود شمارش بکنن، باز به نتیجه را زود بیرون بکنن، باز خود است مسئولیت هم متوجه خودشان است. اولا خب فیصله قانونی را صادر میکنن، این را اتکا با کدام بار قانون و کدام یکی از قوانین میتن، چون قانون محاکم صراحت داره که فیصله محکمه واضحا مبتنی بر صراحت قانون باشه. حداقل ما نقش ما در شرایط فعلی فقط یک نقش تفسیر کننده خواهد بود، نه که ما خود وارد برنامه شدیم.
و به عنوان آخرین پرسش آقای معنوی، در نهایت فیصله های محکمه اختصاصی انتخابات با چی برخورد از سوی کمیسیون مستقل انتخابات مواجه خواهد شد؟
باور کمیسیون مستقل انتخاباتی است که کار خود را تکمیل کرد و انجام داده و نتایج انتخابات هم نهایی است و این را واضحا قانون تصریح کرده، ابهامی در این وجود نداره. عملا ولسی جرگه افغانستان تأسیس شده و هم از طرف رئیس جمهور افتتاح شد و وکلا من حیث وکیل پارلمان قسم یاد کردن. بنام کار را که محکمه میکنه آن هم به این گستردگی که گویا همه افغانستان دوباره بازشماری شده، مشکل قانونی و حقوقی که در راستا وجود داره، باورم سرانجام محکمه را به یک بنبست مواجه میشه.
مصاحبه بود با فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. ساعت 11:23 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، حال همکارم احمد جکفر احمدی مروره داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
در صفحات تعداد زیادی از روزنامه های چاپ امروز کابل، در کنار مطالب مربوط به تحولات اخیر در ولسی جرگه افغانستان، به مسئله تلفات افراد ملکی در این کشور نیز توجه شده است. روزنامه خدمتگار با اشاره به حملات اخیر در ولایات کابل، کندوز، کنر، کندهار، خوست و ننگرهار نوشته است غیر نظامیان در میان دو سنگ آسیاب گیر ماندند. روزنامه می نویسد که افراد ملکی در افغانستان به اثر حملات انتحاری، انفجار بمهای کنار جاده و عملیات خودسرانه نیروهای بین المللی جانهایشان را از دست می دهند. نویسنده این مطلب نظر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را نیز در این مورد منعکس ساخته است. این کمیسیون از تمام طرفهای درگیر خواسته تا به خاطر تأمین مسئولیت غیر نظامیان تلاش کنند. خدمتگار عوامل هدفگیری تأسیسات ملکی را نیز بررسی کرده و نوشته است طالبان نسبت به دیگران بیشتر مسئول قتل افراد ملکی خوانده می شوند. روزنامه نوشته است احصایه های چند سال گذشته نشان می دهد که طالبان به خاطر دستیافتن به اهدافشان از حمله بر افراد ملکی دریغ نکردند، زیرا به نوشته روزنامه طالبان می خواهند با اجرای چنین فعالیت ها خودشان را مطرح کنند. روزنامه به یک عامل دیگر افزایش حملات طالبان بر اهداف ملکی هم توجه کرده است. به گمان خدمتگار حالا نیروهای نظامی در افغانستان تجربه کسب کردند تا در برابر حملات انتحاری از خود دفاع کنند و به نوشته روزنامه شاید این مسئله سبب شده تا طالبان از اجرای حملات بر مراکز نظامی مایوس شده باشند. در مطلبی از روزنامه آرمان ملی که به بنبست جاری در ولسی جرگه افغانستان اختصاص یافته می خوانیم، کمیسیونی که برای حل این بنبست تشکیل شده ناکام به نظر می رسد. به باور نویسنده برای از میان برداشتن بحران موجود، این کمیسیون فردا طرحش را به مجلس عمومی ولسی جرگه افغانستان پیشکش خواهد کرد. روزنامه افغان جرگه هم در این مورد مطلب چاپ کرده و به نقل از حاجی محمد محقق نوشته است وی به خاطر به حل بحران کنونی در ولسی جرگه خوشبین است که رئیس جمهور کرزی در این زمینه به وی وعده همکاری داده است. افغان جرگه نوشته شماری از اعضای ولسی جرگه هم به این باورند که آقای کرزی می تواند در جهت حل این معضله نقش مؤثری را ایفا کند. اما روزنامه اظهارات دیروز سخنگوی رئیس جمهور کرزی را هم به نشر رسانده که وی هر گونه مداخله ریاست جمهوری را در امور ولسی جرگه رد کرده است.
مرور بود به روزنامه های چاپ امروز کابل. شنونده عزیز، بر اساس تازه ترین خبر که امی حال به دست ما رسید، یک انفجار در کابل شده. جزئیات بیشتری موضوع تا لحظات بعد حتما بر شما میتیم. با ما باشین. مقامات در افغانستان بانک گفتند در مورد تعذیرات وارد شده بر شرکت‌های صرافی در افغانستان کدام معلومات ندارند. همکارم فیض‌الله قرداش در این مورد با رئیس در افغانستان بانک مصاحبه کرده که با هم بشنویم.
محترم عبدالقدیر فطرت، رئیس عمومی در افغانستان بانک، با عرض سپاس میخواستم بپرسم که در افغانستان بانک به این مرجع توزیع اجازه نامه و صرافان در مورد تعذیرات ایالات متحده برای شرکت صرافی انصاری چه موقفی را اتخاذ کرده؟
ما منتظر هستیم که تصمیم دولت امریکا به ما برسه. تالی نرسیده. ما تالی از هیچ مرجعی در مورد تعذیرات علیه صرافی یاد شده معلومات رسمی به دست نآورده ایم، لذا هر تصمیم قبل از به دست آوردن معلومات رسمی تصمیمی پیش از وقت خود.
یعنی محتوای تعذیرات هم به شما معلوم نیست؟
محتوای تعذیرات هم طالب علی مانی.
جناب رئیس، در مورد تقاضا و درخواست IMF یا صندوق وجهی پول مبنی بر فروش کابل بانک به مرجع دیگه، شما به حیث حامی کابل بانک چه موقفی و چه نظر مشخصی دارین؟
ما به حیث بانک مرکزی افغانستان، تصمیم کلی ما ثبات نظام مالی است، ثبات نظام پولی افغانستان است. در این مورد ما پیشنهادات IMF را به دست آوردیم، با اونا بحثایی کردیم، ولی تا اکنون بحثایی داخلی ما در داخل حکومت جریان داره. تا کنون به فیصله نهایی نرسیدیم و انشالله بسیار بزودی در این مورد فیصله نهایی اعلان خواهد شد.
اگر اصرار به می شود که کابل بانک فروش شود، آیا امکان فروش کابل بانک موجود است از نظر سیستم بانکی که در افغانستان؟
بله، ما قبلا هم گفتیم که کابل بانک را ما همیشه در دست دولت نگاه نمی کنیم. کابل بانک بالاخره دیر یا زود باید به فروش برسه و امکان فروش کابل بانک هست. برای ازی کابل بانک در سراسر کشور شاخه داره، از یک سیستمی تکنولوژی معلوماتی بسیار برتر پیشرفته برخوردار است، وظایف و خدمات بسیار مهم را انجام میده، معاشات صدها هزار کارمند دولت را میپردازه. ما امیدوار هستم و ما متیقین هستم که دلچسپی هم در داخل و هم در خارج کشور برای خرید احتمالش خوب بود، البته هر وقتی که برای فروش تصمیم گرفته شد.
طور مختصر به نگرانی مردم و مشترکین کابل بانک چه گفتنی دارین به صفت نظارت کننده کابل بانک؟
حکومت افغانستان در قبل هم برای مردم و برای سپرده‌گذارا وعده داده بود که ما سپرده‌های مردم را تضمین کردیم در کابل بانک، ولو اگر کابل بانک فروخته هم شما پریشان نشن.
فقط یک مسئله پول به طور غیر قانونی اکثرا انتقال پیدا میکنه به خارج و از خارج میایه به اینجا، حکومت چه پالیسی داره برای جلوگیری از انتقال غیر قانونی پول؟
هر پولی که تا 20,000 دلار یا معادلش به هر ارزی دیگه اگر از افغانستان بیرون میشه یا از خارج به افغانستان میآید، هیچ به اعلان ضرورت نداره و ای بردنش و آوردنش هیچ نوع شکل غیر قانونی نداره. ولی از 20,000 دلار بالاتر میشه، باید اشخاص چی از کشور خارج میشن و چی داخل میشن در یک فرمی که در میدانهای هوایی وجود داره و در گمرکات و فرمی اعلان ارز نامیده میشه، دو فرمه باید بگنجانن مرجعی که پول آوردن، مرجعی که از پول مستفید میشه، فرستنده و دریافت کننده، تمامی از تفصیلات در او بگنجاننده.
این حد و حصری نداره؟
حد و حصری در قانون نداره، ولی البته وقتی که یک نفر 4-5 میلیون دلار در یک بکس ببره، از این مقامات اعمال کننده قانون این پرسانه میکنن و این حق مسلم گمرکات است و مقامات پلیس است و مقامات اعمال کننده قانون است.
سوال آخر من اینطور است که جناب رئیس، داخل کردن شماری از صرافهای افغانی به لیست سیاه از سوی ایالات متحده بگوییم یا جامعه بین المللی، در این مورد شما چی گفتنی هایی دارین؟ آیا اینا خو حتما مجوزی از شما گرفتن؟
بله.
و با داشتن از این مجوز اگر اینا به لیست سیاه داخل میشن، موقف و پالیسی بانک و در مجموع دولت چی است؟
در صورتی که دلایل مقنی و مکفی بر ما بیاید و نشان بده که اینا در اعمال غیر قانونی دخیل بودن یا پایشان در جنایت دخیل بوده، در اون صورت ما هم به اقداماتی مشابه دام میکنیم و در اون صورت ما کوشش میکنیم که جوازایشان معلق کنیم و یا جوازایشان لغو کنیم و دفاترشان مسدود کنیم. اما در صورتی که دلایل مقنی بر ما نیاید، بر ما حداقل شواهد جرم بر ما نشود، ما در این مورد بسیار مشکل است تصمیم بگیریم.
محترم فترت، خیلی زیاد تشکر از شما. سلام.
از شما هم بسیار زیاد تشکر.
مصاحبه بود با عبدالقدیر فترت، رئیس افغانستان بانک. شنونده عزیز، ساعت 11:30 است. توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
انفجار نیرومند حوالی ساعت 11 امروز شهر کابل را تکان داد. گزارش های تایید ناشده می رسانند که این انفجار در شرق کابل رخ داده است. در همین حال قماندانی زون 101 آسمای کابل است ایجاد تغییرات در رهبری 12 حوزه امنیتی شهر کابل خبر داده است. گفته شده این تغییرات به هدف تامین امنیت بیشتر باشندگان کابل به میان آمده است. برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت این شورا به هدف ملاقات با مقامات ترکی کابل را به قصد آن کشور ترک کرد. بعد از آن که مقامات آمریکایی گفتند معمر القذافی رئیس جمهور لیبیا شاید به ونزوئلا فرار کرده باشد، وی با ظاهر شدن در تلویزیون آن کشور گفته است که به ونزوئلا نرفته و در لیبیا به سر می‌برد. یک ائتلاف متشکل از 70 گروه حقوق بشر از آمریکا و اتحادیه اروپا خواسته است تا عضویت لیبیا را به دلیل آنچه جرایم بی‌رحمانه رژیم این کشور در برابر مردم لیبیا خوانده می شود، عضویت لیبیا را در شورای حقوق بشر ملل متحد به تعلیق در آورند. علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن گفته است تنها شکست در انتخابات موجب برکناریش خواهد شد. و به اساس تازه ترین گزارش ها در زلزله ای که امروز زیلاند جدید را تکان داد 65 نفر جان باختند.
ساعت 11:33 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، قبل از اینکه مرور بر روزنامه های بین المللی داشته باشیم، توجه کنین به یک خبر تازه که می حال به دست ما رسید. کشتی های جنگی ایران وارد کانال سوئیس مصر شدند. این اولین بار بعد از سال 1979 است که کشتی های جنگی ایرانی وارد کانال سوئیس مصر میشن. جزئیات بیشتری خبر در سرویس های خبری بعدی مشنوین، حتما با رادیوی آزادی باشین. حال هم همکارم جاوید نعیمی مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه بریتانیایی گاردین تحت عنوان عملیات نظامی افغانستان را سرکوب کرده مقاله ایران نشر کرده است. روزنامه می نویسد 5 سال پس از آن که نیروهای بریتانیایی در ولایت هلمند جابجا شدند، حالا واضح شده که پالیسی های واشنگتن و لندن مؤثر نخواهد بود و علاوه بر آن در راه‌های پیشرفت افغانستان موانع را ایجاد می کند. بنوشته گاردین با آنکه حالا تعداد زیاد از اطفال به مکاتب می روند و خدمات صحی هم بهتر شده، اما قابل توجه است که افغانستان باز هم تا چه حد پیشرفت داشته است. نویسنده مقاله گفته که مصارف افغانستان 90% به کمک مؤسسات متکی است. گاردین می گوید در عرصه صحی از هر 5 نوزاد در افغانستان یکی از آنها تلف می شود و در میان زنان از هر 8 تنشان یکیشان در جریان ولادت جان می دهد. روزنامه می افزاید نشانه های بسیار کمی وجود دارد که کمک های بین المللی با افغانستان افزایش می یابد، زیرا صدها میلیون دلار ضایع می شود و 80% کمک ها توسط مشاورین خارجی و اداره های مختلف دوباره به خارج از افغانستان منتقل می شود. گاردین گفته که کمک های بین المللی با افغانستان چنین شکل را اختیار کرده است. بر اساس گزارش اداره یونیسف 40% کمک های بین المللی به خاطر عملیات نظامی افغانستان با مشکل روبرو می شود. به نوشته گاردین، این عملیات های نظامی زمینه های پیشرفت را فراهم نمی کند، بلکه بالای این پروسه تأثیر می گذارد. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست مقاله‌ای را در مورد حمله اخیر ولایت کنر که نیروهای ناتو به انجام آن متهم شده‌اند نشر کرده است. به نوشته روزنامه، حکومت افغانستان بر روز یکشنبه نیروهای آمریکایی را به این عملیات در یک منطقه کوهستانی این ولایت متهم کرد که در نتیجه آن 65 تن کشته شدند. 22 تن از قربانیان این رویداد زنان و 30 تن دیگرشان کودکان هستند که مرگبارترین حمله در ماه‌های اخیر در افغانستان به حساب می‌آید. واشنگتن پست می‌نویسد این گونه حملات در گذشته‌ها باعث ایجاد تنش میان حکومت افغانستان و نیروهای ائتلاف شده است. کشته شدن غیر نظامیان در جریان عملیات‌های نظامی انواره با عکس‌العمل‌های شدید رئیس جمهور کرزی روبرو شده و او به روز یکشنبه این عملیات و کشته شدن غیر نظامیان را شدیداً محکوم کرد. ولایت کنر یکی از مناطق خطرناک افغانستان برای نیروهای آمریکایی است و دره‌های مملو از جنگل در اطراف دریای این ولایت محل محفوظ و پناهگاه دائمی شورشیان به حساب می‌آید. واشنگتن پست با نقل از جنرال جان کامبل، قمندان نیروهای بین المللی در شرق افغانستان، گزارش داده که قطعه هوایی 101 پس از رسیدن خود در ماه جون پارسال به شرق افغانستان تا اکنون 2500 تن را به قتل رساندند، در حالی که این ارقام پارسال در همین مدت سال به 1500 تن می رسید. روزنامه همچنان می نویسد مردم منطقه که برای مدتها بدون حاکمیت قانون سپری کردند با نیروهای خارجی می جنگند تا آنها را از مناطقشان خارج سازند. بریج جنرال استیفن تاونسند، یک مقام ارشد اردوی آمریکا در شرق افغانستان، می گوید مردم منطقه در انزوای مطلق قرار دارند و نیروهای خارجی را به هیچ صورت نمی پذیرند.
نماینده ملکی ناتو در افغانستان گفتند نیروهای افغان نیاز دارند به خاطر گرفتن مسئولیت‌های امنیتی بیشتر تقویت و تجهیز شوند. مارک سدولد صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت به منظور رسیدن به این هدف اونا هر نوع همکاری که لازمه با افغانستان انجام میدن. همکار محمد شکفر احمدی این مصاحبه را با آقای سدولد انجام داده که با هم بشنویم.
مارک سدول نماینده ملکی ناتو در افغانستان از اینکه حاضر شدین در مورد مسئله واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان با رادیو آزادی صحبت کنین تشکر. با توجه به اینکه افغانستان در آستانه گرفتن مسئولیت های امنیتی قرار داره، می خواهیم پرسش اول را طور مطرح کنم که دید ناتو به این پروسه چگونه هست؟
Well, we are committed to this process being
خب، ما به این روند که از امسال آغاز و در سال 2014 میلادی خاتمه می‌یابد متعهد هستیم. شما می‌دانید که ما در نشست لزبون موافقه کردیم که نیروهای افغان باید تا پایان سال 2014 به خاطر گرفتن تمام مسئولیت‌های امنیتی آماده شوند. برای تحقق این هدف توانایی‌های نیروهای افغان باید بلند برده شود. عملیات باید به خاطر دور ساختن تهدیدهای امنیتی ادامه یابد و همین طور به خاطر مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی که از سوی جنگجویان متوجه افغانستان است نیاز وجود دارد تا توانایی دولت افغانستان افزایش یابد. کوشش ها در این بخش ها ادامه دارد و ما متحد هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که افغانستان تا زمان تعیین شده بیشتر به طور مستقلانه عمل کند.
بله، مرحله واگذاری مسئولیت ها به نیروهای افغان در حال قرار است آغاز شود که نگرانی های موجود در مورد ظرفیت ها و توانایی های نیروهای افغان در حال افزایش خوانده می شود و از سوی هم گفته می شود که این نیروها به سلاح سنگین و پیشرفته دسترسی ندارند و همچنان افغانستان قوای هوایی نیرومند ندارد. شما به این معضله چگونه نگاه می کنین؟
خب در جریان چند سال گذشته ما در بخش آموزش نیروهای امنیتی افغان تلاش های زیادی را انجام داده ایم و در این مدت تمرکز بیشتر روی افزایش شمار نیروهای پلیس و اردوی ملی افغانستان بوده است. اما آنچه را می خواهیم در سالهای آینده به اجرا بگذاریم در کنار بلند بردن شمار نیروهای افغان ایجاد توازن در میان این نیروها خواهد بود. به عنوان مثال اردو باید نیروی هوایی استراتژیک داشته باشد، درست تجهیز شود، خدمات صحی برای این نیروها عرضه شود و این کارهایند که پس از سال 2014 میلادی ادامه خواهند یافت. ما نمی توانیم در جریان چند ماه که در پیش داریم اردوی قوی و مجهز را ایجاد کنیم، اما چیزی را که می خواهیم تا پایان سال 2014 به دست بیاوریم ایجاد فضایی است که نیروهای افغان قادر شوند مسئولیت های امنیتی کشورشان را به عهده بگیرند. ناتو و جامعه بین المللی متعهدند که بعد از سال 2014 هم به همکاری هایشان با افغانستان در بخش ارتقای از ظرفیت های نیروهای این کشور ادامه بدهند.
تشکر. جناب سدول، آیا از پیش مناطق در افغانستان مشخص شده تا مرحله واگذاری مسئولیت های امنیتی از آنجا به نیروهای افغان آغاز شود؟
در گزارش مشترکی که با دکتر اشرف غنی احمدزی روی ترتیب آن کار میکنم در این مورد یک سلسله سفارش های خواهیم داشت. امیدوار هستم این گزارش در جریان هفته جاری به دولت افغانستان و ناتو ارسال شود که آنان به اساس این گزارش پروسه انتقال را آغاز خواهند کرد و در مورد این پروسه اعلان رئیس جمهور کرزی به تاریخ 21 مارچ صورت خواهد گرفت.
زمانی که روند واگذاری مسئولیت ها به این نیروها در یک ولایت تکمیل شود و اگر بعداً کدام تهدید به میان بیاید، آیا شما برنامه دارین که دوباره یک رشته مسئولیت ها را به دوش بگیرین؟
خب نیروهای نظامی همیشه در مورد تهدیدهای امنیتی و بخصوص تهدیدات احتمالی در جریان پروسه انتقال برنامه‌هایشان را دارند. بخش مهم این پروسه آن است که این کار با در نظر داشت وضعیت منطقه انجام خواهد شد. این کار در یک شب اجرا نمی‌شود، بلکه این اقدام با توجه به اوضاع در منطقه صورت خواهد گرفت. به همین دلیل ما برنامه سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان را تنها در مناطق عملی خواهیم کرد که بتوانیم با طور مشترک با نیروهای افغان در برابر تهدیدات امنیتی مقابله کنیم. ما کوشش میکنیم نیروهای افغان توانایی مقابله با تهدیدهای امنیتی را پیدا کنند. البته با این نیروها خواهیم بود و به حمایت خود از نیروهای افغان ادامه میدهیم.
اگر به بود منطقه‌ای مسئله انتقال مسئولیت‌های امنیتی نظری بیندازیم، نگرانی‌های موجود است که شاید برخی از همسایه‌های افغانستان مثل ایران و پاکستان در این پروسه مداخله کنند و این روند را متأثر بسازند. تصمیم شما در این زمینه چه است؟
قسمی که ما قبلا هم گفتم بازی بزرگ پایان یافته و همسایگان افغانستان باید این را بدانند که نمی توانند در داخل افغانستان به رقابت هایشان ادامه بدهند. افغانستان می خواهد نقش محوری را در ثبات منطقه ایفا کند و از حمایت کامل بین المللی برخوردار است. همسایگان افغانستان این را هم باید بدانند که ما تا زمانی در این کشور حضور خواهیم داشت که مطمئن شویم افغانستان یک کشور با ثبات است و در امنیت منطقه نقش بازی کرده می تواند.
خیلی تشکر آقای سدول.
از شما هم تشکر.
مصاحبه بود با مارک سدول، نماینده ملکی ناتو در افغانستان، که از تلاش های ای پیمان برای افغانستان سخن گفت. ساعت 11:43 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، حال نوبت میرسه به برنامه هفتهوار زن در آینه زندگی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه این هفته خوش آمدید. در آغاز این برنامه گزارشی تقدیم می‌گردد در مورد عمده‌ترین عوامل افزایش مرض سل یا توبرکلوز در زنان در افغانستان.
نمی‌فهمم که چی شده. ما دکترها میگه تو توبرکلوز شدی، یک سال چقدر تداوی کنی خوده.
بعد از آن شما را از حال و احوال آن در زنان و دختران آگاه می سازیم که در خانه های امن یا شلتر در کابل به سر می برند.
قدیم معل شده، می خواهیم که ایجا باشم یک کار یک چیز می بریم بشی شوه.
به اساس بررسی‌های وزارت صحت عامه افغانستان، 51,000 تن در افغانستان به مرض سل یا توبرکلوز مصابند که 65% آنان را زنان تشکیل می‌دهند. به گفته صاحب نظران، فقر، نزدیکی با حیوانات خانگی، بیکاری و عدم رعایت حفظ الصحه، عدم آگاهی از وقایع و تداوی مرض، ازدواج‌های قبل از وقت دختران و خشونت‌های خانوادگی و کارهای ثقیل مثل قالین بافی مداوم، هوای آلوده، عوامل عمده مرض توبرکلوز در زنان افغان شمرده می‌شود. رحیمه یک تن از مریضانی که به مریضی سل یا توبرکلوز دچار شده است می‌گوید:
مریض هستم، نمی‌فهمم که چی شده. ما دکترها میگه تو توبرکلوز شدی، یک سال چقدر تداوی کنی خوده. نمی‌تونم، یکی از باجش کایم برآمدن میتونم در شفاخانه باشم، اشتکای مرکیش کنه، یکی مالداری پیش از این دکترم رفته بتانم یا دوای دوری خود رسیده بتانم. همه اشتکا بچیم در سر خر میرن و میارن بیوی بیخی اشتکای ما دست چرک قاق ماندیم.
دکتران میگویند بیشتر زنان مبتلا به مرض سل یا توبرکلوز را زنان روستایی در مناطق دورافتاده افغانستان تشکیل میدهند، زیرا سطح آگاهی آنان پایین بوده و از تعلیم و تربیت به دور ماندند. ازدواج در خردسالی نیز یکی از دلایل ابتلا به سل شمرده می شود. یک تن از زنان دیگر ادعا می کند به خاطر که خانواده شوهرش با وی روی خوبی ندارند، از دست فشار و جگرخونی با این مریضی دچار شده است.
جگر سلام داره کم مرض رفوی در خواه خسر می دستی دیر قید لطم.
این مریضی از جگرخونی برمه پیدا شده، خسر و خوشیم با ما روی خوبی ندارن و غذای خوبم نمی خورم. خانواده شوهرم همیشه برمه تنه می تن که توبرکلوز هستی، به همی خاطر هم زیاد جگرخونی می کردم تا ای که این مریضی برمه پیدا شد.
نمی تنه رکه یه تا خود توبرکلوزی های بدی خبر خواه.
دکتران میگویند هرگاه زنانی که مبتلا به توبرکلوزند، غذاهای خوب نخورند و در هوای پاک تنفس نکنند، وضعیت صحی آنان بدتر شده میرود. البته زنانی که اکثرا مراقبت اعضای خانوادهش را به دوش دارند، میکروب توبرکلوز با آسانی میتواند به آنها سرایت کند. عمده‌ترین عامل اقامت یا نازایی نزد زنان نیز داشتن مریضی توبرکلوز دانسته شده است. دکتر داوود محمودی، یک تن از دکتران در شفاخانه تداوی توبرکلوز در کابل، دیگر عوامل توبرکلوز در زنان را توضیح می دهد.
دا واقعیت مونگه باید دغه کوچه خزو که توبرکلوز یا سل واقعیت په افغانستان.
این واقعیت است که مریضی توبرکلوز در زنان افغان بیشتر است، زیرا زنان به خاطر شرم از مریضیشان به وقت معین به دکتر و شفاخانه مراجعه نمی کنند و همچنان شمار از این زنان من حیث پرستار برای مریضان و خانواده هایشان کار می کنند که بالاخره به این مرض دچار می شوند. و عامل دیگر، ولادت های پی در پی مادران و سوء تغذیه در زنان باعث می شود که این زنان به سل یا توبرکلوز مبتلا شوند.
دیچه خزو که ده توبرکلوز واقعا دیر دی.
دکتر محمودی افزود توبرکلوز یک مرض ساری می باشد. بلند بردن سطح آگاهی و سواد زنان در شناخت و وقایع مرض توبرکلوز آنها را کمک کرده می تواند. وی گفت هرگاه یکی از اعضای خانواده بیشتر از 2 هفته سرفه بلغمی داشته و احساس ضعف و ناتوانی، سرگیچه و تب بکنند، ممکن است به توبرکلوز مبتلا باشد و ضرور است نزد دکتر مراجعه نماید. به گفته دکتر محمودی این مرض قابل علاج است، به شرطی که این زنان به وقت مناسب نزد دکتران مراجعه کنند. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. در سالهای قبل در افغانستان زنانی که با خشونت و بدرفتاری از سوی خانواده هایشان مواجه می شدند، آنان صرف دو راه داشتند، یکی این که همه مشکلات را با دهن بسته تحمل می کردند و دوم این که هرگاه به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کردند، قضیه اکثرا به نفع مردان فیصله می شد. اما در این اواخر پناهگاه های موقتی و خانه های امن از سوی شماری از مؤسسات در این کشور تأسیس شده است که آنده زنانی که در معرض خطر و یا خشونت قرار دارند می توانند تا زمان حل قضایاشان در آنجا بوده باش نمایند. گزارشی را از خانه امن مربوط مؤسسه زنان برای زنان در کابل تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
هفت ماه میشه که ایجا آمدیم. خشونت خانه بود سرم. ظلم بود سرم ایجا آمدم. عروسی نکردم دختر خانه است. از ظلم زیاد بر آمدم. ایجا هیچ مشکل نیست بریم. قضیم معل شده. میخواییم که ایجا باشم یک کار یک چیز بریم. شیشه به سرنویش داستم. اوجا که برم زندگی من در خطر است اگه برم.
صدای یک تن از دختران افغان بود که به قول خودش مجبور شده از خانه‌اش را به دلیل بدرفتاری و لتوکوب از سوی اعضای خانواده‌اش رها کرده به خانه‌های امن یا شلتر پناه ببرد. شلتر یا پناهگاه‌ها مخصوص زنان است که به دلایل خشونت‌های گوناگون مجبور به ترک خانه‌ها شده و در آنجا برای حل قضایایشان پناهنده می‌شوند. مسئولان خانه های امن در کابل می گویند زمانی که بر زنان از سوی خانواده هایشان خشونت و بدرفتاری صورت می گیرد، آنان از طریق وزارت های امور زنان، امور داخله، کمیسیون مستقل حقوق بشر و دیگر نهادها به خانه امن معرفی می شوند که برای نگهداری زنان فراری و یا زنانی که از دست خشونت خانوادگی مجبور به رها کردن خانه هایشان می گردند ساخته شده است. پتونی حیدری مسئول بخش مشوره‌دهی و خانه های امن مؤسسه زنان برای زنان در کابل گفت زمانی که یک قضیه نزد آنها راجع می شود، نخست آنان تلاش می نمایند تا از طریق مشوره‌دهی و میانجیگری مشکلات زنان را حل نمایند. هرگاه قضیه حل نگردد به مراجع عدلی و قضایی فرستاده می شوند.
ما کوشش میکنیم که مشکلشان از طریق مشوره و میانجیگری حل بکنیم. بعد از این که تلاش ها و کوشش های ما نتیجه نداد، بعد از او قضیشان رسمی میسازیم و با داشتن وکیلای مدافعی که دینجا داریم ما در دفتر خود موضوع را به محکمه محول میسازیم. خوشبختانه که از جمله قضیه‌ای که ما اونا را حل کردیم و با اونا سر و کار بودیم، بیشتر از 60% قضیه ما از طریق مشوره و میانجیگری حل شده و فقط 30-40% قضیه به محکمه رفته. قضیه تمام نش قضیه است که خشونت های فامیلی در بر میگیره. موضوع طلاق هست، فسخ نامزدی هست، ازدواج های اجباری هست، ازدواج های زیر سن، موضوع فروخته شدن دخترها هست و همچنان موضوع فرار از منزلشان است. یعنی تمام قضیه که مربوط طبقه اوناس میشه و بخش فامیلی، اما قضیه را دفتر ما کبر میکنه و در حل از اونا کوشش میکنه.
اینکه این پناهگاه ها با چی شرایط زنان را میپذیرد، خانم حیدری در این باره میگوید.
ویده خواهرای ما که در معرض خطر هستند، یعنی نمیتونن به فامیل خود برگردن و یا هم امکان از بین رفتن از اونها هست و ترس از این میره که مثلا جان از اونها به خطر باشه، ما خانه امن داریم که میتونیم اونها را الی حل قضیشون اونجا بپذیریم. البته خانه امن یک محل یا جای بسیار مناسب است بر بود و باششان. تمام امکانات رهایشی برشان مهیا هست اگر فامیل ها بین هم راضی بودن و خواهر ما میخواست به فامیل خود برگرد. با فامیلشان مدغم میشن و اگر مثلا هیچ کسی نداشتن، فامیل نداشتن، با مرسون روان میشن.
خانم حیدری میافزاید شلتر نه تنها خانه های امن موقتی برای زنان در معرض خطرند، بلکه آموزش های حرفوی، مشوره های حقوقی و قضایی و همچنین کورس های درباره ارزش های بنیادی دموکراسی، سواد آموزی و امور صحی نیز برای آنان در نظر گرفته شده است. وی میگوید
آموزش سواد آموزی هست، آموزش حرفه هست و او حرفه شامل زیورسازی، خیاطی، بافت، کروشنیل، تدریس علوم دینی برشان بسیار یک بخش مهم و ارزنده است. درشان درس موارد های زندگی هست، در مورد سلوک و برخوردشان در بین جامعه و اجتماع و در فامیل، در مورد از یک چخص بتانن خود از سرایت امراض مهلک خود و فامیل خود نجات بتن و کدام راه ها را در نظر بگیرن. ما داریم خانمایی را که بعد از اینکه اینجا یک چیز را آموختن، بعد از اینکه قضیهشان حل میشد و اونمو فابریکه ها رفتن و خودکفا شدن و با داشتن فیلم های بسیار آموزنده که ما بر از اونا نمایش میتیم یک تغییر کلی در سلوک و رفتار از اونا ایجاد میشه و کودکستان محل کار هم داریم که همی خواهران ما کمین و قسمتش که اولاددار هستن طفلای خرد هستن برایشان اونا با کودکستان تحت تربیه قرار میگیرن ولی به شکل دائمی نیست که یعنی برای همیشه اینجا پیش ما باشن.
خانم حیدری علاوه می کند مدت نهایی اقامت زنان و دختران در خانه های امن 2 سال می باشد و افزود بیشتر قضایایی که نزد آنان راجع می شوند به زودی حل می گردد، اما به گفته خانم حیدری معمولا در قضیه های طلاق مدت زیادی در آنجا می مانند. به گفته او شماری از قضایایی که حل هم می شوند ولی خانواده ها حاضر نیستند که زنان و دخترانشان را با خود ببرند. وی میگوید برای زنانی که خانواده هایشان حاضر نیستند که زنان را دوباره قبول نمایند و با خود ببرند، زمینه کاریابی را مساعد ساخته و آنان را شامل مرستون میسازند. خانه های امن در افغانستان از سال 2003 میلادی به این طرف در کابل و شماری از ولایت این کشور به هدف نگهداری زنان و دخترانی که در معرض خطر قرار دارند تأسیس شده و فعالیت می کنند که اکثرا از سوی شماری از مؤسسات تمویل کننده خارجی در این کشور کمک مالی می شوند. هرچند مردم معلومات و آگاهی کافی در مورد این خانه های امن ندارند و از جانب دیگر به دلیل اینکه شلتر یک پدیده نو است و گفته می شود که با جامعه افغانی همخوانی ندارد، بنابراین وقت دختر و یا زن به شلتر یا خانه امن پناه می برد از چشم مردم می افتد. به این خاطر آگاهان نظر دارند که بهتر است وزارت امور زنان و مسئولان خانه های امن فعالیت هایشان را در این زمینه از طریق رسانه ها انعکاس داده و معلومات بدهند تا مردم با این خانه های امن آشنایی حاصل کنند.
لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان و آدرس های پوستی ما در ولایات خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
تنها مرو هم سفر زندگی. یاد بی سرانی.